عرض می شود که برگردیم سر موضوع شاهنامه و داستان حماسه. وقتی که شاعر حماسی پیدا شد و حماسه خود رو خلق کرد، این حماسه بایستی واجد چند شرایط باشد. اگر این شرایط نباشد حماسهش کامل نیست. اول اون که به زبان ساده و درخشان بیان بشه، عرض کردم خدمتتون، به شرطی که سقوط نکنه به زبان عادی و روزمره، چیزی از نمط عالی سوبلیمی باشه به قول فرنگی ها، حد بالا اما ساده، جای تعقید و ابهام ندارد شاهنامه، ببخشید حماسه، یعنی نمیتواند نفس اول روند بر نفس دوم ماهی از در گنده گردد که علما بیفتن دنبالش بنا معنیش چیز. این به درد حماسه نمیخوره. اگر حماسه سرا وارد چنین چیز بشه، فرسنگ ها از مطلب دور افتاد. اونجا جای عرض میکنم که پیرایه های فنی نیست، بایستی که کاملا صاف و پاک و درخشان عرض میکنم که جای رد و صدر علل عجز و رد و عجز علل صدر به قول این چیزها که تو کتاب های قدیمی می نوشتن و اینها نیست. اونجا بایستی کاملا زبان درخشان و پاک و پاکیزه بدون تعقید و ابهام بیان بشود که همه اون مردم که به اون زبان هستن، در حیطه اون زبان هستن، اینها متوجه مطلب بشوند و بتوانند حماسه ملی خود را بخوانند. و دیگر ویژگی هاش این هست که عرض می شود که شاعر حماسه سرا عرض شود که دست به دامان استعاره های پیچ در پیچ و اینها نمی زند، چون استعاره ها عرض می شود که قضایای انتزاعی رو بیشتر مطرح می کنه و اینها بیشتر براندام شعر غنایی و غزل است که استعاره زیباست. اگر ما شعر حماسی رو با استعاره بیامیزیم وارد میشه مثل این که این شعر سترگ رو و درشناک رو در مرحله شعر غنایی نازل کردیم، چون غزل برای یک جمعی است، برای خوشباشی و شبنشینی است، غزل برای ساز و آواز اینا است، اساسا در وسعت دید حماسه نیست. ابزار دست شاعر حماسی چنین که فردوسی که اشراف کامل داشت بر این فن، اغراق هست. اغراق، حالا در باب اغراق هم خدمتتون توضیح میدم که اینا هر شبات که مبالغه هست و اغراق هست و غلو که اینا با هم تفاوت داره. اساسا اغراق به معنی کشیدن کمان هست. در این متون قدیمه میگوید که فلان کس فلان سردار تیری غرق کرد، یعنی کمان رو تا آخر کشید. چون وقتی به تیر نگاه میکنیم که ابتدا که کمان کشیده نشده تیر کاملا آشکاره، ولی وقتی میکشیم چنان است که گویی تیر غرق میشود در کمان. بنابراین اغراق به معنای کشیدن کمان هست. و در عرض کنم که این صنایع ادبی اغراق مطلبی رو میگویند که به لحاظ عقلی غیر ممکن نباشد و عرض کنم اگرچه عادتا غیر ممکن باشد. این تعریف اغراق هست. غلو هم عادتا هم عقلا غیر ممکن است. و عرض می شود که اون سومی، اینها هم عادتا میسر است و هم مبالغه، هم عقلا میسر است. باری ابزار دست شاعر حماسه معمولا اغراق هست، اغراق های زیبا و باور کردنی. به توفید دشت و بلرزید کوه، زبانگ سواران هر دو گروه، کاملا باور کردنیست. به توفید دشت و بلرزید کوه، زبانگ سواران هر دو گروه، سپر بر سپر بافته دشت و راخ، شب تیره و تیغها چون چراغ. این عرض کنم که تکنیک و فنی بوده است که استاد طوسی برای اشراف داشته و همشهری دیگر او مثلا اسدی طوسی در کار بزرگی خودش گرشاسنامه و نظامی اینها از این معانی دور افتادن و گویا مقصدشون فقط شاعری بوده است و اینها در نیافتن موضوع رو، شعرشون طبیعی نیست مثل فردوسی و به این موارد آشنایی نداشت. یکی دیگر اون که این منظومه حماسی بایستی که این وصل و فصلش مشخص باشه، آغاز و انجام کاملا معلوم باشه و خود شاعر دخالتی نکنه در گزارشی که در دست اوست از بطون گذشته. شیوه فردوسی هم همین است، سخن را آغاز میکنه بدون اتناب، چو زرین سپر برگرفت آفتاب، سر جنگجویان برآمد ز خواب. در مصرع دوم حرکت اصلی شعر آغاز میشه بدون رود درازی و صحنه آرایی ها و عرض میکنم که تصاویر زیبا و عظیم در پایان داستان است که پرده ها میفته و خود فردوسی رو ما میبینیم بر صحنه ظاهر شده و نتیجه گیری میکنه از این داستان. و عرض میشود که سخنان حکیمانه فردوسی معمولا در پایان داستان هاست که ما میبینیم. یکی هم حماسه البته بی زمان هست، یعنی اگر تاریخ میداشت که میشد تاریخ، یعنی ما نمیدانیم واقعا در چه تاریخی نبرد رستم و اسفندیار آغاز شد یا در کجا حقیقتا در چه محلی دقیقا کشتی رستم و سهراب اتفاق افتاد. اینها نمونه هایی بود که خواستم از ویژگی های حماسه خدمت شما عرض میکنم که گفته باشم. اجازه بفرمایید که برویم به مطلب اصل قضیه که داستان رستم و اسفندیار هست. خب رسیده بودیم به اون جایی که از سیمرغ یعنی به چاره متوسل شدن، وقتی که عرض کنم که رستم روبرو شد با اسفندیار و روین تن و تن رخش او هر دو خسته شد، یعنی زخمی شد از زخم تیر اسفندیار، از سیمرغ کمک گرفتن و سیمرغ دستوری داد. بله میگوید که بدو گفت رستم که گر او ز بند نگفتی نگشتی دل من نژند. مرتب به مغز داستان و ستون اصلی داستان که داستان به بند کشیدن هست اشاره رفته در این داستان رستم اسفندیار، چون موضوع آزادی است و به بند کشیدن رستم. اگر او میگوید چنین دا بله بدو گفت رستم که گر او ز بند نگفتی نگشتی دل من نژند، مرا کشتن آسان تر آید ز ننگ، اگر باز مانم به سختی ز جنگ. چنین داد پاسخ که از اسفندیار اگر سر به خاک آوری نیست آر، که او هست شهزاده و رزم زن، فر ایزدی دارد آن پاک تن. گریدون که با من تو پیمان کنی سر از جنگ جستن پشیمان کنی، نجویی فزونی ز اسفندیار گه کینه و کوشش کارزار، تو را کنی لابه فردا به پیش فدا داری او را تن و جان خیش. گریدون که او را سراید زمان نندیش از پوزشت بیگمان. سیمرغ توصیه میکند که این پسر شاه هست و عرض شود که چنین است و چنان است، فره ایزدی دارد و اون پاکتن، و عرض شود که چنین و چنان، تو فردا باش اتمام حجت بکن، حتی اگر شد لابه بکن، چنین بکن و چنان کن، پس اونگه یکی چاره سازم تو را، به خورشید سر بر فرازم تو را. بله بدو گفت که از گفت تو نگذرم اگر تیغ بارد هوا بر سرم. بدو گفت سیمرغ که از راه مهر بگویم همی با تو راز سپر، که هر کس که خون یل اسفندیار بریزد ورا بشکرد روزگار، همون نیز تا زنده باشد ز رنج رهایی نیابد نیا نماند گنج. گفت یه چیزی هم از سری هم میخوام به تو بگم، اگر کسی اسفندیار رو بکشه بعد از او زندگی نمی کنه و در مدتی هم که زندگی میکنه همون نیز تا زنده باشد ز رنج رهایی نیابد، هم بیچاره میشه و هم در رنج میشه، به جهت اینکه این اسفندیار دعا کرده عرض کنم که داستان دین هست اینجا، این نکبت دین رو با خودش حمل کرده، چون نماینده دو دستگاه است این اسفندیاری، که نماینده عرض کنم که انبیاس و یکی هم نماینده شاه است، دو عرض کنم که سیستم مخالف آزادی. حالا آمده است که کل آزادی که رستم باشه به بند بکشه، تازه اونو از بین ببری میمیری. بله، بدین گیتیش شوربختی بود، چو بگذشت در رنج و سختی بود. بدین گفته هم داستان گر شدی، به دشمن برکنون دلاور شدی. شگفتی نمایم همم شب تو را، ببندم ز گفتار بد لب تو را. بدو گفت رستن که هم داستان شدم من کنون، هرچه خواهی بران. جهان یادگار است و ما رفتنی، ز مردم نماند جز از گفتنی. به به، این شاهنامه فردوسی که طبل ما و کوس ماست، عرض می شود که جنگ نامه است، هر حماسه جنگ نامه است. اما شما این کتاب رو که می خوانید، نه تنها حس کینه و حس نمی دونم چه عرض کنم قتل یا خشونت به شما دست نمیده، که ذهنیت انسان رو به درجات بالاتری از انسانیت و معرفت و درک این جهان میرسانه. و این نیست جز هنر فردوسی، چون دیگران هم گفتن حماسه ها بسیار است. این کتاب استاد صفا و نام حماسه هاست که گفتن تقلید فردوسی اینها، اما فقط شاهنامه هست که داره همه این ویژگی هاست. بله، رستم حالا در جواب سیمرغ با اون نصیحت هایی که کرد و اینها، که آقا این هر که بکشی چنین میشه و چنان میشه، رستم میگوید بدو گفت رستم که هم داستان شدم من کنون، هرچه خواهی بران. جهان یادگار است و ما رفتنی، ز مردم نماند جز از گفتنی. به نام نکو گر بمیرم رواست، مرا نام باید که تن مرگ راست. مردان مرد مردانه و آزادی اینجوری صحبت. به نام نکو گر بمیرم رواست، رستم میگوید مرا نام باید که تن مرگ راست. من به تن به ننگ نخواهم داد، چون ما همه مرگ را زاده ایم، ارزشی نداره این زندگی که با ننگ تو هم بشه. بدو گفت، یعنی سیمرغ به رستم، بدو گفت رو رخش را برنشین، یکی خنجر آبگون برگزین. همی خون تو بر کردگار آفرین، وزیدر برو سوی دریای چین. میندیش از راه دور و دراز، که امشب رسانم اونجا فراز. همه جا فردوسی سعی میکنه که صورت عقلی به کارش بده. ابتدای کار از میشود که شاهنامه توضیح میدهد که ای خواننده کتاب، مفهوم حماسه و میتولوژی رو بفهم. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش در زمان مدن. از این چند اندر خورد باخرد، دگر از راه رمز معنی برد. اجازه فرمایید که یک موسیقی دیگر بشنویم، برمیگردیم خدمت شما و به مطلب ادامه بدیم. مثل که سامان هم در اتاق فرمان مثل که نیست. خیلی خوب، حالا ایشون چون نیست با هم کتاب بخونیم. بله، میگوید که دریای چین خیلی راه دوری است، زابلستان کجا، دریای چین کجا. بلافاصله میگوید من تو رو میرسونم، از راه دور دراز اندیشه نکن و نترس، من تو رو اونجا میرسونم. تو یک خنجر تیزی با خود داشته باش، سوار به رخش باش. بله، میندیش از راه دور و دراز، که امشب رسانمت اونجا فراز. بدون بیش اندر درختیست گز، ستبر است و پرورده از آب رز. گفت در اونجا یک درخت گزی هست که خیلی خاص هست، چون پرورده آب رز هست، از آب انگور و شراب تغذیه کرده. اجازه بدید برگردیم و به این داستان بزرگ ادامه بدهیم از زبان استاد طوس.
یک سایتی است به نام پاتریون که خدمتتون توضیح دادم که این اپ این رو هموطن میتونن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتونید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پاتریون یک سایتی ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
با درود بر شما هموطنان گرامی، بخشی از شاهنامه میخوانیم، داستان رستم و اسفندیار. خب اجازه بدید که برویم بر سر این داستان. خب گفت برو نمیدونم التماس کن و ذلیله کن و نمچکار کن و بیسار کن اینا. رستم گفت که این زندگی ارزش لابه کردن و گریه کردن و نمیدونم پیش اسفندیار چیز کردن اینا، ما برای مردن آمدیم. از اون لحظه ای که انسان از مادر متولد میشه، این ساعت زندگی شروع به حرکت میکنه به طرف مرگ. در حقیقت بگیتی همه مرگ را آزاده ایم. این آزادی و آزادگی انسان است که به انسان شخصیت میده. فقط سخن هست از انسان یادگار باقی میمونه، میگوید داستان های ماست که میماند. خب بله. چوبشنید رستم میان را ببست و از اون جاگه رخش را برنشست. و از اون جاگه پارسی رو ببینید، و از اون جاگه رخش را برنشست. این زبان طبیعی فردوسی که هنوز فرزانگی ها و بزرگواری های ایرانی رو با خودش حمل میکنه، بسی پرصلابت در زبان مولانا و دار دسته اینها، از این چیزا پیدا نمی‌کنید، از این بزرگواری‌ها پیدا نمی‌کنید. هی داستان انبیاس و نمی‌دونم بو میده. خلاصش جان عزیزم، فکر کنم هموطنان متوجه شدن. ممنونم سامان جان، درود بر تو، پیشنهاد کردی خواستن سایت رو بذارن که من توضیح بدم، وقت هموطنان نمی‌گیریم. فکر کنم با این توضیحی که دادم باشه. بله، همین ران تا پیش دریا رسید ز سیمرغ، روی هوا تیره دید چه آمد به نزدیک دریا فراز. فرود آمد اون مرغ گردن فراز، گزی دید بر خاک سر بر هوا، نشست از برش مرغ فرمان روا. از بالا سیمرغ آمد و اون گزی که نشانی داده بود برش نشست، درخت گز. بله، برستم نمود اون زمان راه خشک، همی آمد از باد او بوی مشک. بفرمود تا رفت رستم به پیش، بمالید بر تارکش پر خویش. بدو گفت شاخی گزین راستر، سرش برتر و تنش برکاستر. فکر میکنم که معنی آشکار باشه. گفت مستقیم ترین چوب رو از این گز انتخاب کن. اتفاقا حال می شود که این توی موزه ها و عتیق فروشی های قدیم نگاه کنید، اینا چوب گز رو انتخاب می کردن برای ساختن تیرها در روزگار صفوی. اینها بنده در هندوستان دیدم چه میزان زیبا بودن انواع تیرها با چوب گز. هرچه این چوب باریکتر، عرض می شود که این به قول امروزی ها در باب گلوله و فشن می گوین سکشنال دنسیتی، بیشتر کاربرد تیر بیشتر. و میگوید اون که لاغرتر و صافتر است و سرش برجسته تر هست اون رو انتخاب کن، چون طرح میخواد بریزه که دو پیکان بگذارد بر سر این چوب گس. داره اینجا طرح میده سیمرغ به رستم. بله، یعنی اینجا عرض شود که سیمرغ که سمبل خرد هست، بازال و رستم، همه اینها دست به دست هم دادن که جلوی کسی که آمده رستم رو به بند بکشه بیستن به هر زحمتی که هست. این آزادی به چنگ آوردن کار آسانی نیست. آزادی عرض می شود که این نیست که حالا آمریکایی به ما بدهد و نمیدانم در طبق بگذارند و جبرئیل برای ما آزادی بیاورد و مجلس ملی بیاورد و عدالت اجتماعی و دادگستری برای ما بیاورد. چنین چیزی مؤثر. این آمریکایی‌ها اینجا مستعمره انگلیس بودن، اینها یه روز جمع شدن گفتن آقا این نمیشه این داستان. انگلیس اینجا چی میخواد؟ جورج واشنگتونی پیدا شد و وطن دوستان. همه اینها داوطلب بودن، دو نفر لباسش مثل هم نبود، دو تا تفنگ مثل هم نداشتن، اما مردانه جنگیدن آزادیشون رو به دست آوردن. حالا ببینیم چی میشه. حالا کشتن بچه های فلانی رو، ایبی نداره، مال ما رو نکشن. با اینجور چیزها عرض میشود که آزادی به دست نمیاد. آزادی جای میرود که آزادی خوان باشند، یعنی طلب کنند. اگر فرض کنیم که آزادی گرانبهاترین پدیده است که انسان بهش دست یافته یا شناخته، گرانترین هم هست، یعنی هزینه باید کرد برای آزادی. صبر کنیم، آخون خودش خسته میشه ول میکنه میره. ما از اینا زیاد دیدیم، آقا چنگیز ها دیدیم، تیمور ها دیدیم، داستان همون آقا که رفت تو کلازت. خب بله. بعد میگوید که بدین گز بود هوش اسفندیار، تو این چوب را خار مایه مدار. بدین گز بود هوش اسفندیار، یعنی جان اسفندیار در این چوب گز هست، تو این چوب را خار مایه مدار. بله، به آتش بر این چوب را راست کن، همی نغز پیکان نگه کن، کهن سپر و دو پیکان بدو در نشان، نمودم تو را از گزندش نشان. چو ببرید رستم بن شاخ گز، بیامد ز دریا به ایوان و دز. اینجا دز عرض می شود که باسی همون مخفف دژ باشه استاد اردو اینجا. بدون ره که سیمرغ بود رهنمای، همی بود بر تارکش بر به پای. بدو گفت اکنون چو اسفندیار بیامد که جوید تو کارزار، تو خواهش کن و جو از او راستی، مزن هیچ گونه در کاستی. مگر باز گردد به شیرین سخن، به یاد آیدش روزگار کهن. باش ملایم صحبت کن، شاید که در این آخرین لحظه چون تو سلاح رو در دست داری پشیمان بشه و عرض شود که بازگرده اینها. بله، خب میگوید که شاید احترامی برای پهلوانی های تو قائل باشد اسفندیار، و یا به یاد بیاورد روزگار کهن رو اینها. بله، که تو چند گه بودین در جهان، برنج و به سختی ز بحر مهان. این همه سختی که تو کشیدی از برای بزرگان، چو پوزش کنی چند و نفزی ردت، همی از فرومایگان گیردت. بزه کن کمان را و این تیر گز، بدین گونه پرورده آبرز. ابر چشم و راست کن هر دو دست، چنان چون بود مردم گز پرز. به 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 زمانه برد راست اون را به چشم، شود کور و بخت اندر آید به خشم. گفت وقتی اتمام حجت کردی نشد دیگه، اون موقع دیگه دست ببر به کمان و چشم به چشم اسفندیار رو هدف کن، دو پیکان و سه تیر. این تیم پر که میگوید که بخشید، سه پر و دو پیکان، این پری عقابی که میذاشتن ته تیر، این برای این بود که تیر در مسیر مستقر بشه، نلغزه. هوا را بپوشی پر عقاب، چنون جنگ جنگی نبیند بخواب. یعنی از باران تیر هوا پوشیده شد. این پر عرض میکنم که به بالستیک تیر کمک میگرد که مستقیم بره و از سر به هدف بخوره. اگه پر نداشته باشه میلق. این کار رو در تفنگ سازی امروز با خان کشی تفنگ انجام میدن. تفنگ های گلوله‌زنی اگر خان کشی نداشته باشه گلوله لق میزنه رو هوا به جایی نمیرسه، مستقرش میکنه این پیچش گلوله. همون کاری که در حقیقت پر در تیر انجام میده، خانکشی تفنگ در روی گلوله انجام میده. وقتی از دهنه تفنگ میاد بیرون، این 200,000 دور در دقیقه میچرخه دور خودش تا به هدف بخوره. بله، تن زال سیمرغ پدرود کرد. بله، از او تار و از خیشتن پود کرد. و از اونجا گه شاد دل برپرید، چون در هوا رستم او را بدید. یکی آتش خوب درخواست کرد، همان چوب گز را بران راست کرد. نه اینکه چوب خیلی کج بود، گفت انتخاب کن بهترینش رو، اما روش کار بکن که این کاملا دیگه مستقیم بشه. اگه خطا باز هستن به هموطنان جواب بدیم. علو درود بر شما، بفرمایید.
سلام احترام قربان.
سلام بنده قربان، حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟
شما چطوره؟
ممنونم.
عرض کنم خدمت شما که این داستانایی که گفتی واقعا جالبه. شما این نگاه کنین، این درست شدن قوم و این حوزه علمیه قوم، اگر نگاه کنین میگن حضرت معصومه کف بوده، بچه بوده، تو دورای طرفچه‌کن تپ میکنه، میگه منو یه جا ببرین که مردم رو نبینه. میگن این قومی ها، این حوزه ای ها قرآن رو میبرن رو نیزه، میگن به این قرآن اینجا مرد نیم. همون موقع مرد پیدا نشده اونجا، این نگاه کنی همهشون نامردن، چون مرد کلا سرشه، اینا عمامه سرشونه. قدیمی ها میگفتن مرد پاچه شهربارش میزنه بالا کار میکنه، اینا شهربار ندارن که پاچه شو بزنن بالا.
نه برکلا،
بعد اینا یه مشتی کچولو هم، افکارشون کچولوه. شما اگه نگاه کنین این احمدی نژاد هارتپورتی که میکنه به دنیا، دو روز برف اومده ایران، تمام ایران فلج شده. آلاسکا هست همیشه برفه، کانادا هست همیشه برفه، نمیدونم آلمان هست همیشه سرده. اینا دو روز نتونستن، یعنی فقط چرت و پرت میگن، یه موش احمقم. دست آقا مردم ایران باید واقعیت رو بدونن. روز شما خوش.
قربان شما، ممنونم. این مطلبی که گفتید البته شوخی بود، عرض شود که خب سال ساخته بودید، خودتون شنیده بودید اینا. و اتفاقا این داستان آخوند بازی در قم نباستی با مردم قم مخلوط بشه، چون مردم قم بسیار مردم هوشیار هستن و بسیار هم شجاعت نشون دادن در این تاریخی که ما سراغ داریم. مردمان شجاعی بودن. این داستان تحمیل شد به این شهر. عرض کردم قومی ها از ابتدا نمیپذیرفتن این عرب ها رو. اینا در یک شب سر 70 نفر از بزرگان قوم رو بریدن و با زور شمشیر اینا عرض کردم که تحمیل کردن. بعد این داستان شد و اینا که گفتید که در اون روزگارم آخوند نبود در اونجا، هنوز مدارس طلبگی آخوند نبود، اینا در روزگار مأمون شده، در روزگار مأمون، روزگار معتزله است، اصلا آخوند بازی نبوده، آخوندی وجود نداشته. حالا این چی فرمودید جوک بود، اینها اشکالی نداره، ولی به لحاظ تاریخی نه اینجور نبود. درود بر شما، بفرمایید.
سلام آقای مشیری.
سلام بر شما خانم.
من داشتم گوش میکردم شما راجع به این زندگی پس از مرگ صحبت میکردین که این آخوندا میگن زندگی پس از مرگ و اینا، و من فکر کردم دیدم واقعا راست میگن. باید دید که زندگی برای کی و مرگ کی. اینها زندگی پس از مرگ دارن، ولی مرگ آدمای دیگه.
بله برکلا، برکلا، تعبیر قشنگی کردید.
بله، وقتی که من فکر کردم گفتم آخه بی جهت که نمیتونن زده باشن. وقتی که اینها میکشن اموال طرفو میبرن، خلاص زندگی میکنن. وقتی که جزیه میگیرن اونان که زندگی میکنن، در واقع وقتی نون کسی گرفتی مرگشه دیگه.
بله برکلا برکلا.
وقتی که از مسلمانان خمس و زکات و هرچی مال و اموال و اختیارشون دارن، در واقع اون مردم میمیرن، اینا زندگی میکنن. ما بایستی به معنی کلمهشون رو فکر میکردیم، ببینیم که اونها مرگ و زندگی رو برای کی میگن، بعد از مرگ کی و کی زندگی میکنه.
بله
همچه بیرفت هم نگفتن، فقط ما باید بدونیم کی با اون منظورش چیه داره میگه.
ممنونم از شما.
همین این نتیجه فکری بود که کردم، خواستم که در میون بذارم با شما و شنوندگان.
ممنونم از شما، لطف کردین عزیزم، متشکرم. یعنی مرگ برای مردم، زندگی برای آخوند، مقصودشون این بود. بفرمایید قربان. درود بر شما.
سلام عرض جناب مشیری.
سلام بر شما قربان.
شب ما بخیر، روز شما بخیر.
روز شب شما بخیر عزیزم.
مشیری، جناب مشیری.
جانم عزیزم.
یه سوالی که همیشه برام پیش میاد تو این تلویزیون دیگه آدم میشنوه، میگن سال 57 این انقلابی که به وجود اومد، البته انقلابی که میگم، من نظر خودم اینه که انقلاب و رضا شاه به وجود آورد، انقلاب صنعتی شده، انقلاب مدرنیته و پسرش هم ادامه دار این قضیه بود. به نظر من این انقلاب 57 ضد انقلاب بود، یعنی ضد مدرنیته شدن، ضد تفکر. و یه سوالی در نهایت از شما داشتم که جونه. این همه روشن فکرها رو زیر سوال برده بودن که روشن فکرها باعث شدن که این انقلاب 57 به وجود اومد، میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم، زیاد مزاحمتون نمیشم.
قربان شما، ممنونم از شما. عرض کنم که در باب رضا شاه مطلبتون درست بود، ولی در باب پسرشون بنده شک دارم. عرض می شود که روشن فکر را عزیزم، آخر روشن فکری دیگه ما نداشتیم که، ریشه همه چیزی کنده بودن. کدوم روشن فکر؟ این مملکت یک سابقه ای داشت، یک داستانی داشت، یک قانون اساسی داشت آقا، یک مجلسی داشت، یک بنیاد دموکراتیکی داشت. این همین اعلی حضرت که فرمودی و اعوان و انصارش آمدن اونجا حکومت مطلقه درست کردن. چه روشن فکری؟ کدوم روشن فکر؟ اصلا ما روشن فکر نداشتیم دوره پایانی محمد رضا شاه. کدوم روشن فکر؟ آخرین روشن فکرای ایران زمان رضا شاه از بین رفتن، یا اینکه بودن و عرض می شود که آرام آرام مردن و رفتن و در تفکر و در تحقیق و در نمیدونم داد و ستد فکری و اینا بسته شد، محیطای دانشگاهی و اینا. کدوم روشن فکر؟ شما باید یکیشو نشون بدید ببینم منظورتون کیه روشن فکر. کسانی که عرض کنم که آمدن در خیابان‌ها و اینا کاره کدوم روشن فکر رو خونده بودن؟ بنده روشن فکر نمی‌شناسم پور پایانی محمد رضا شاه، بیچاره بدبخت روشن فکر رو. روشن فکر تعریف داره عزیزم، قربونت برم. روشن فکرها زمان ناصرالدین شاه شروع کردن آمدن، از آخوندزاده بود تا میرسیم به کسروی و صادق هدایت و اینا. دیگه بعدش دیگه چه بود؟ این محیط روشن فکری رو دیگه بسته بودن دیگه که به وجود نیاد. حکومت مطلقه بود، استبداد فردی، حکومت مطلقه. بنیانهای مملکت هم یک سره از بین برداشته بودن، عرض شود که تمام مثل یک سقفی که سر هزار تا ستون داشت همه را قطع کرده بودن، رو شانه یک نفر بود. خب افتاد دیگه عزیزم، واسه چی میشد؟ غیر از این چاره نبود، همین میشد، آخرش همین میشد. حالا اون 57 نمیشد، 59 میشد. اون حکومت پایدار نبود، مثل هرمی بود که بر نوکش داشت لغ میزد. کسی نبود دیگه تو مملکت، یک رجل سیاسی باقی نگذاشته بودن تو مملکت برای مردم، یک حزب سیاسی نگذاشته بودن برای مردم. حالا میگن که شما با فلان. ممنونم که زنگ زدی عزیزم. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی بزرگوار و شما هموطنان بسیار بسیار مهربان که لطف میکنید و توجه میکنید، سپاسگزار هستم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.